با عرض سلام و روز بخیر، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. امید مرزبان هستم و در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. تا ساعت 12 با هم خواهیم بود و در این جریان است تازه در این های افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش میشنوید که ویکی لیکس با نشر 250,000 اسناد محرم دیگر میگوید که عربستان سعودی در تلاش های صلح در افغانستان کمک کرده. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در خبرهای جهان میشنوید که در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر بنوی پاکستان 3 تن کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا افشای اسناد دیپلماتیک توسط ویکی لیکس را یک حمله بالای جامعه بین المللی خوانده است. و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان با منیژه دیبا.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد قزاقستان ترک کند. کابینه افغانستان تصویب نمود تا غرض پاکی محیط شهر کابل الی آخر سال جاری روزهای پنجشنبه در این شهر رخصتی اعلام گردد. سلام، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز به هدف شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا کابل را به قصد قزاقستان ترک کند. با گفته وحید عمر سخنگوی آقای کرزی، محور اصلی سخنرانی رئیس جمهور کرزی در این نشست را تقویت همکاری ها در خصوص مبارزه با توریسم و مواد مخدر در منطقه تشکیل می دهد. گفته شده در حاشیه نشست رئیس جمهور کرزی دیدارهای جداگانه ای را با منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس اتحادیه اروپا انجام خواهد داد. کابینه افغانستان تصویب نمود تا غرض پاکی محیط شهر کابل الی آخر سال جاری روزهای پنجشنبه در این شهر رخصتی اعلام گردد. مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست روز گذشته در جلسه شورای وزیران گفت که گشت و گذار بیش از حد وسایل در شهر کابل، ورود تیل بی‌کیفیت و تراکم کثافات در داخل کابل هوا این شهر را شدیداً آلوده نموده است. با گفته آقای ظاهر، این امر در دراز مدت سبب شیوع امراض خطرناک در نزد باشندگان شهر کابل می گردد. این در حال است که مردم شهر کابل نیز از آلودگی روزافزون هوا در این شهر شکایت دارند و خواهان توجه مسئولان در این زمینه هستند. و آخرین خبر این که کنفرانس سرمایه گذاری در افغانستان با شرکت تقریبا 50 نماینده کشورهای مختلف و صدها مؤسسه امروز در شهر دبی امارات متحده عربی گشایش می‌یابد. در این کنفرانس وزرای خارجه، مالیه، تجارت، معدن و صنایع، زراعت و مالداری و سرپرست وزارت مخابرات افغانستان شرکت دارند. گفته شده که در این کنفرانس علاوه بر مقامات ارشد در حدود 500 نماینده شرکت‌های بین المللی و سکتور خصوصی کشورهای مختلف شرکت می‌کنند. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان گفته شده که در کنفرانس امروز دبی در مورد مهمترین عرصه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن، زیربناها و زراعت توسط دولت افغانستان با شرکت‌ها معلومات ارائه خواهد شد. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 25 پول، 1 یورو 59 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 70 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 532 افغانی. سپاس از اینکه خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد.
ادامه خبرها. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان 3 تن به شمول یک پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این رویداد در نزدیکی یک موتر پلیس در شهر بنو صورت گرفت که 19 زخمی هم بر جا گذاشت. شورشیان بنیادگرا از مدت تقریبا 4 سال به این سو تلاش دارند تا حکومت پاکستان را که متحد آمریکا به حساب می‌آید هدف حملات خود قرار دهند. حکومت پاکستان نیز چندین عملیات را بالای شورشیان در شمال غرب آن کشور انجام داده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا افشای اسناد دیپلماتیک توسط ویکی لیکس را یک حمله بالای جامعه بین المللی خوانده است. او گفت که ایالات متحده از نشر این اسناد زیاد مایوس شده و تاکید کرده است که این اقدام وظایف امنیت بین المللی با متحدین را در خارج از این کشور مشکل تر می سازد. ایالات متحده افشای این اسناد سری را به صورت غیر قانونی به شدت محکوم می کند. این اقدام زندگی مردم را با خطر روبرو می سازد، امنیت ملی ما را تهدید می کند و تلاش های مشترک ما را برای حل بحران ها زیانمند می سازد. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس که در گذشته تقریبا 100 هزار سند محرمانه آمریکا را در مورد جنگ عراق و افغانستان نشر کرده بود، در جریان همین هفته 250 هزار سند تازه دیپلماتیک را افشا کرد. وزارت خارجه آمریکا از لوئیس رنولی این کشور خواسته تا جولیان آسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، را مورد تعقیب قانونی قرار دهد. یک انفجار صبح امروز بشکک پایتخت قرقیزستان را تکان داد. وزارت داخله این کشور میگوید انفجار امروز در بیرون محله رخ داد که در آنجا محکمه تعداد از مقامات ارشد که از حکومت اخراج شدند آغاز شد. در این رویداد دو پلیس زخمی شدند. انفجار امروز در آستانه سفر روز پنج شنبه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به بشکک صورت میگیرد. بر اساس یک گزارش دیگر، درگیری ها میان نیروهای امنیتی و شورشیان اسلامی به روز دوشنبه در شهر جنوبی اوش در قرقیزستان از سر گرفته شد. کره شمالی جزئیات بیشتر را در باره گسترش برنامه هسته‌ای‌اش نشر کرده است. پیونگ یانگ میگوید کار روی صدها سنترفیوژ دیگر در این کشور ادامه دارد. اظهارات تازه مقامات کره شمالی در حال صورت میگیرد که هفته گذشته در همین روز اردوی این کشور چندین راکت را بالای یک جزیره کره جنوبی پرتاب کرد که در نتیجه 4 تن کشته شدند. کره جنوبی میگوید در ماه دسامبر در باره گسترش برنامه هسته‌ای کره شمالی، حمله بالای جزیره یون پیونگ و پیشنهاد چین جهت مذاکره فوری با مقامات ژاپنی و آمریکایی دیدار خواهد کرد. دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا خانه جمهوری خان را تشویق می‌کنند تا از پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای با روسیه حمایت کنند. جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، گفته است با نبود چنین یک پیمان، ناظرین ایالات متحده قادر نخواهند بود تا از توانایی‌های هسته‌ای روسیه نظارت کنند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، امضای پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای میان مسکو و واشنگتن را که به نام استارت دو شناخته می‌شود، یکی از اولویت‌های مهم کاری خود خوانده است، اما جمهوری خوان با امضای این پیمان مخالفت دارند. اجلاس کنگرس ایالات متحده با آغاز سال 2011 میلادی به پایان خواهد رسید. در اجلاس بعدی کنگرس تعداد بیشتر جمهوری خوان حضور خواهند داشت و به این ترتیب تصویب پیمان استارت برای دموکراتان نیز دشوار خواهد شد. و محمود عباس، رهبر فلسطین، میگوید اعمال شهرک‌های یهودی نشین در قلمروهای اشغالی توسط اسرائیل مشابه یک بم ساعتی است که ممکن است هر لحظه امیدواری‌ها برای صلح میان اسرائیل و فلسطین را از بین ببرد. در همین حال، بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در پیام به مناسبت تجلیل از روز جهانی برای فلسطینی‌ها به روز دوشنبه گفت امیدواری‌ها خیلی کم شده و رسیدن به یک توافق صلح میان اسرائیل و فلسطین در یک مدت کوتاه دور از امکان به نظر می رسد. مذاکرات میان هر دو جانب که به میانجیگری آمریکا صورت می گرفت، از دو ماه به این سو متوقف شده، زیرا اسرائیل شهرک‌سازی برای یهودیان را در قلمرو فلسطین از سر گرفته است. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
یازده و هشت خبر وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه این ساعت از این رویدادها گزارش ها داریم با تفصیل. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس بیش از 250 هزار سند محرمانه دیگر را نشر کرد. رئیس جمهور حامد کرزی امروز به قصد اشتراک در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا با قزاقستان می‌رود. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت می‌گویند تعداد بمب‌گذاری‌های کنار سرک در افغانستان کاهش یافته است. در برنامه زن و زندگی، یک زن افغان با ما و شما درد دل می‌کند.
می‌خوام شوهر مثل باشم. طلاق نمی‌گیرم بخاطر که در فامیل ما هیچ دختر تا بال طلاق نگرفت. و هیچ دختر در فامیل ظالم هم نفتیده.
گزارش ها و مطالب دیگه هم در این برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس سند را افشا کرده است که نشان می‌دهد عربستان سعودی تلاش کرده تا با مخالفین مسلح دولت افغانستان مذاکره کند. این موضوع بر اساس یک سند وزارت خارجه آمریکا در ماه فوریه افشا شده است. پیش از این هم گزارش‌های وجود داشتند که عربستان سعودی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح برای میانجیگری تلاش دارد. جاوید نعیمی گزارش دارد در همین مورد.
در یک سند سفارت آمریکا در ریاض به تاریخ 2 فوریه امسال پیش از سفر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی برخی معلومات فرستاده شده بود که در آن گفته شده است شاه عبدالله تا حالا نقش عربستان سعودی به حیث میانجی را در مذاکرات حکومت آمریکا با طالبان تایید نکرده است. افشای اسناد تازه توسط ویکی‌لیکس در مجموع عکس‌العمل‌های جدی آمریکا را به امراه داشته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در این مورد گفت که نشر این اسناد توسط ویکی‌لیکس یک اقدام غیر مسئولانه است.
This disclosure is not just an attack on America's foreign policy.
افشای این اسناد نه تنها یک حمله بالای منافع پلیسی خارجی آمریکاست، بلکه این یک حمله بالای جامعه بین‌المللی، متحدین و شرکای ما به حساب می‌آید. در اسناد تازه افشا شده از سوی ویکی‌لیکس آمده که شاهزاده مقرین بن عبدالعزیز رئیس اداره استخبارات عربستان سعودی با تعداد از مقامات آمریکایی که در این اواخر به آن کشور سفر کردند گفته است عربستان سعودی تا زمانی که یک موافقت صورت می‌گیرد مذاکرات با طالبان را از طریق شبکه‌های استخباراتی ترجیح می‌دهد. عربستان سعودی به صورت آشکار میانجیگری میان حکومت آمریکا و یا افغانستان با طالبان را رد کرده است. ریاض بارها گفته تا زمانی که طالبان روابط خود را با القاعده قطع نکنند، عربستان سعودی نمیتواند میان طالبان و مخالفین این گروه میانجیگری کند. در 6 نوامبر امسال شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان گفت تا زمان امکان میانجیگری کشورش در این مورد وجود ندارد که طالبان روابط خود را با القاعده قطع کنند و مفکوره پناه دادن به اسامه بن لادن را از ذهن خود دور کنند. برخی از آگاهان افغان درباره نقش عربستان سعودی در این مورد تردید دارند و میگویند اگر القاعده در منطقه جنوب آسیا سرکوب شود به یمن خواهد رفت و نه تنها به خود این همسایه جنوبی عربستان سعودی تهدیدهایی را ایجاد میکند بلکه برای آن کشور نیز خطرات را به میان خواهد آورد. در بخش از اسناد تازه افشا شده از سوی ویکی‌لیکس گفته شده که عربستان سعودی از مقامات آمریکایی خواسته تا بالای ایران حمله نظامی کند.
و در این حال سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی میگوید اسناد افشا شده دیپلماتیک توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس روابط میان کابل و واشنگتن را متاثر نخواهد ساخت. در پیام‌های سری که از کابل به واشنگتن فرستاده شده و توسط ویکی‌لیکس افشا و در رسانه‌ها انتشار یافته، رئیس جمهور افغانستان ضعیف و احمد ولی کرزی برادرش قاچاقبر مواد مخدر خوانده شده است. در این اسناد همچنین ادعا شده که یک معاون سابق رئیس جمهور کرزی با 50 میلیون دلار نقد از افغانستان شده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در مجموع اسناد افشا شده بر روابط ایالات متحده آمریکا و افغانستان که دارای روابط استراتژیک هستند تأثیر گذار نخواهد بود، اما در صورت لزوم حکومت افغانستان در زمینه موضع گیری خواهد کرد. تا حال بیش از 250 هزار سند افشا شده توسط ویکی‌لیکس به دسترس یک گروه کوچک رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است، اما در این اسناد یک تصویر منفی از احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور حامد کرزی که یک چهره پرنفوذ در جنوب افغانستان است ارائه شده است. اما دیگر چه موارد در این اسناد از سوی ویکی‌لیکس افشا شدند؟ باز هم جاوید نعیمی.
باز هم نزدیک به 1/4 یک میلیون سند سری آمریکا از سوی ویکی‌لیکس افشا شده و گفته می شود که این اقدام یک بار دیگر واشنگتن را دست پاچه ساخته است. اما در مجموع پیش بینی می شود که این اسناد نتایج بسیار جدی در پالیسی های ایالات متحده نخواهد داشت. در مورد روسیه ویکی‌لیکس ولادیمیر پوتین صدر اعظم این کشور را مرد شمار اول روسیه معرفی کرده است. در این معلومات غوغا برانگیز دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه فرد اول نبوده و به حیث یک دستیار کوچک ولادیمیر پوتین معرفی شده است. در این اسناد همچنان گفته شده که صدر اعظم روسیه و همتای ایتالیایی سیلویو برلسکونی روابط بسیار نزدیک دارند و حکومت روسیه در جرایم سازماندهی شده در ایتالیا دخیل دانسته شده است. ویکی‌لیکس در مورد چین معلومات را افشا کرده که سفارت آمریکا در پکن رهبری چین را برای تلاش جهت دزدی‌های اینترنتی از کامپیوترهای آمریکا و متحدینش و همچنان اداره تبت به رهبری دلائی لاما مظنون می‌شناسد. بخش از این اسناد در مورد ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی افشا شده و گفته می شود که او از ایالات متحده خواسته است تا ایران را هدف حمله قرار داده و برنامه هسته‌ای این کشور را خاتمه دهد. در نخستین عکس‌العمل‌های بین‌المللی رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه افشای این اسناد توسط ویکی‌لیکس را کم اهمیت خوانده است. او بروز دوشنبه در استانبول گفت
ویکیلیکسین اتکلرینده نلر وار بونداری بی دوکسون باکالم بی گورلیم.
نخست باید ببینم که ویکیلیکس چرا در دست دارد و سپس ما ارزیابی میکنیم که آیا افشای این اسناد قابل اطمینان است یا خیر. در حال حاضر اعتماد به ویکیلیکس با تردید همراست. به همین خاطر ما تا زمان منتظر میمانیم که ویکیلیکس معلومات را درباره جمع‌آوری این اسناد افشا کند. پس از آن ما ارزیابی خواهیم کرد و درباره آن سخن خواهیم
گفت.
اما ایالات متحده عکس‌العمل جدی از خود نشان داده است. قصر سفید در خبرنامه گفته که افشای این اسناد نه تنها دیپلمات‌ها و کارمندان استخبارات ایالات متحده را با خطر روبرو می‌سازد، بلکه آنهایی را که به نحوه برای ایجاد جامعه بازتر تلاش می‌کنند با مخاطره مواجه خواهد ساخت. در ادامه این خبرنامه آمده است با نشر اسناد دزدی شده و محرمانه، ویکیلیکس تنها خطر را متوجه حقوق افراد نساخته، بلکه زندگی و کار آنها را با تهدید روبرو کرده است. آدمیرال مایک مولن، لیدرستیز نیروهای آمریکایی، به روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون CNN به یک خطر دیگر اشاره کرد و گفت که افشای این اسناد می تواند تا تندروان را کمک کند و آنها را از پلانهای آمریکا آگاه سازد.
چیزی را که من فکر نمی کنم این است که مسئولین ویکیلیکس می دانند که ما در جهانی زندگی می کنیم که معلومات کم و کوچک را می توانیم به یک شبکه بیفزاییم و واقعا مفکوره ای را ایجاد کنیم که قبلا وجود نداشت. پس ادامه آن بسیار خطرناک است.
از ایران هم در این اسناد تازه به صورت گسترده نام گرفته شده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، به روز دوشنبه در کنفرانس خبری در تهران گفت که اسناد ویکیلیکس با اهداف سیاسی نشر می شود.
این اطلاعات درز پیدا نکرده. این به طور منظم و برنامه ریزی شده داره منتشر میشه و اهداف سیاسی رو دنبال میکنه. از نظر ما فاقد اعتبار حقوقی است. برای اینکه بخشایی از دولت آمریکا خودشون اسنادی رو تولید میکنن، خودشون هم منتشر میکنن، خودشون هم به استناد اون اسناد قضاوت میکنن.
با وجود انتقادها و دیدگاه‌های مختلف در مورد نشر این اسناد، جولیان اسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس، گفته که می‌خواهد با این اقدام خود یک راه سالم را در امور حکومت ایجاد کند. او در یک کنفرانس ویدیویی به روز یکشنبه از شهر عمان، پایتخت اردن، به خبرنگاران گفت:
تمایل عمومی برای گزارش دهی در اردوی امریکا قابل تشویش است، اما خوشبختانه افرادی در حکومت ایالات متحده امریکا وجود دارند و بعض مردم می خواهند تا ببینند که کارها به سوی درست آن به پیش می رود. مردم می خواهند تا با در اختیار گذاشتن این مواد ما را کمک کنند و در این مورد با ما به پیش بروند و همچنان این مواد را در اختیار خبرنگاران قرار دهند.
جولیان اسانج بعض نسخه ها را قبلا در اختیار 5 رسانه چاپی امریکا و اروپا قرار داده است. یکی از این رسانه ها نیویورک تایمز است و انتظار می رود برخی از این اسناد را به زودی نشر کند. گفته می شود که این اسناد توجه مردم را به خود جلب کرده و همچنان غوغایی را در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد نموده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات بعد مطالب چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. قرار است حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به هدف اشتراک در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز عازم قزاقستان شود. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که محور اساسی سخنرانی رئیس جمهور کرزی را در این نشست تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقوی و مبارزه جدی با تروریسم، قاچاق و تولید مواد مخدر تشکیل می‌دهد. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی ضمن سخنرانی در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرار است در قزاقستان برگزار شود، در حاشیه این اجلاس دیدارهای نیز با برخی شرکت کنندگان از جمله منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس اتحادیه اروپا خواهد داشت. انتظار می رود حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه با منظور اشتراک در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا کابل را به قصد قزاقستان ترک گوید. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از چاشت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تمرکز اساسی سخنرانی رئیس جمهور کرزی در این اجلاس بر تقویت و گسترش همکاری های مشترک در خصوص مبارزه با تروریسم و قاچاق و تولید مواد مخدر خواهد بود.
رئیس جمهور افغانستان در روز اول از این اجلاس بیانیه دارند که تمرکزش بیشتر روی همکاری‌ها در عرصه مبارزه مشترک با تروریسم، مبارزه مشترک با تولید و قاچاق مواد مخدر و همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی و سایر مسائلی که مربوط میشه به این سازمان روی ازی تمرکز خواهد داشت. در حاشیه از کنفرانس رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات‌های دو جانبه با رئیس اتحادیه اروپا، سرمنشی سازمان ملل متحد و یکدات سران دولی که در این کنفرانس اشتراک میکنن هم خواهد داشت.
تا کنون به درستی معلوم نیست که در این سفر رئیس جمهور افغانستان را کیها همراهی خواهند کرد، در حالی که قزاقستان قبلا اعلام کرده است که موضوع افغانستان در صدر اجندای اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار خواهد داشت. اما برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که شرکت هیئت افغانی در همچو کنفرانس ها فایده و دستاورد به افغانستان نخواهد داشت. انجینیر محمد یونس فکور یکی از کارشناسان مسائل سیاسی:
باور ما به این است که جلسات خارجی و شرکت در کنفرانس های خارجی هیچ فایده نداره که کدام دستاورد به افغانستان نخواهد داشته باشه.
حکومت افغانستان حضور هیئت افغانی را در این نشست ها برای تحکیم روابط و تقویت همکاری های منطقوی مهم توصیف می کند. قزاقستان که ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد و طی سالهای اخیر در بخش های مختلف با افغانستان همکاری داشته است، گفته که تلاش های بیشتر را به خرج می دهد تا کمک های بیشتر کشورهای عضو این سازمان را به افغانستان جلب نماید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com. تا لحظات بعد ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. نیروهای آیسف یا کمک به امنیت در افغانستان میگویند که تعداد بمبگذاری های کنار سرک در افغانستان کاهش یافته است. به گفته نیروهای آیسف این امر سبب شده است که تعداد تلفات نیروهای خارجی و غیر نظامیان افغان نیز کاهش یابد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان میگوید بمبگذاری های کنار سرک و انفجارهای ناشی از بمب‌های ساخت دست اکنون در افغانستان 50% کاهش یافته است. جنرال جوزف بلاتس گفت حملات توسط بمب‌های ساخت دست هنوز هم کشنده ترین وسیله برای نیروهای بین المللی به حساب می آید. به گفته آقای بلاتس دلیل کاهش این حملات همکاری افغانها در جهت دستگیری شورشیان است که ساختن بمب را به دیگران آموزش می دهند. و افزود این یک مرحله خیلی مهم است تا نه تنها متخصصین بمب‌های ساخت دست بلکه آنهایی که در خانه های خود بمب می‌سازند نیز از سوی نیروهای بین المللی دستگیر شوند و این اقدام افغانستان را به سوی ثبات سوق می‌دهد. سخنگوی نیروهای آیسف همچنان گفت که آگاهی مردم از خطرات این بمب‌ها آنها را به همکاری با نیروهای بین المللی واداشته و آنها می‌خواهند تا این گونه حملات بمبی متوقف شود، زیرا مردم از چنین حملات کشنده خسته شدند. طالبان مسلح در جنگ علیه نیروهای بین المللی بیشتر به بمبگذاری های کنار سرک اتکا می کنند و اکثر افغان ها و عساکر خارجی در همین گونه انفجارها کشته شدند. اظهارات سخنگوی آیسف در مورد کاهش 50% بمبگذاری های کنار سرک در حال صورت می گیرد که امسال در جریان حضور نظامی 9 ساله آمریکا و متحدینش در افغانستان مرگبارترین سال برای آنها خوانده شده است. از آغاز سال 2010 میلادی که یک ماه دیگر به پایان آن باقی مانده، تا حالا 660 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند و این در حال است که تلفات پارسال این نیروها در مجموع به 521 تن می رسید.
شنیدید که نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف می گویند که تعداد بمبگذاری های کنار سرک در افغانستان کاهش یافته است. اکنون از احمد جعفر احمدی در رابطه با این می شنویم که در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالبی چاپ شدند.
جار و جنجال های جاری بر سر انتخابات ولسی جرگه افغانستان و افشا شدن اسناد محرمانه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس مهمترین مسائل اند که به تعدادی از صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل راه یافتند. روزنامه ویسا با اشاره به پخش اسناد امریکا در خصوص فساد در افغانستان نوشته است که لوی سرانوالی این کشور باید در مورد ادعای مبنی بر انتقال پول توسط احمد ضیا مسعود از معاونین سابق رئیس جمهور کرزی به بیرون از کشور تحقیق کند. در این اسناد تازه پخش شده آمده است که آقای مسعود 52 میلیون دلار را به شهر دبی انتقال داده است. به نوشته روزنامه این پول که به واسطه پلیس دبی از نزد احمد ضیا مسعود گرفته شده بود، در نتیجه مداخله آمریکایی‌ها دوباره در اختیار آقای مسعود گذاشته شده است. روزنامه خدمتگار نیز به این مورد اشاره کرده و به نقل از ویکیلیکس نوشته که این 52 میلیون دلار سال گذشته توسط احمد ضیا مسعود به دبی انتقال داده شده است. اما به نوشته روزنامه این موضوع تا حال روشن نیست که این پول از کدام طریق به دست آمده و چرا به دبی انتقال یافته است. روزنامه عکس العمل‌های حکومت افغانستان و سفارت آمریکا در کابل را در مورد اسناد تازه پخش شده از سوی ویکیلیکس به نشر رسانده که مقامات گفتند با پخش این اسناد روابط میان آمریکا و افغانستان خدشه‌دار نمی‌شود. جنجال‌ها و اعتراضات بر سر انتخابات 27 سنبله سال 1389 در افغانستان مسئله دیگری است که برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بحث در مورد آن پرداختند. روزنامه خدمتگار می نویسد به نظر می رسد که تلاش های لوی سرانوالی افغانستان در خصوص بررسی تقلبات در انتخابات امسال رو به تضعیف شدن است. زیرا به نوشته روزنامه کمیسیون های انتخاباتی به ابراز نظرهای لوی سرانوالی در مورد انتخابات ارزش قائل نشده و حتی روند توزیع تصدیق نامه ها به کاندیدان پیروز را آغاز کردند. روزنامه دولتی باختر هم به جنجال‌های بر سر انتخابات اشاره کرده و پرسیده است که کدام نهاد غالب خواهد شد، لوی سرانوالی و یا کمیسیون مستقل انتخابات. روزنامه نوشته است که باید راه‌های عملی بیرون رفت از این مشکلات جستجو شود و روزنامه سرنوشت می‌نویسد که انتخابات ولسی جرگه راه را برای تنش‌های قومی در افغانستان هموار ساخته است. روزنامه برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بر سر این انتخابات خواهان مداخله فوری حکومت و ابطال نتایج این انتخابات شده است.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که توزیع تصدیق‌نامه‌ها برای کاندیدان برنده انتخابات ولسی جرگه را آغاز کرده است. این در حالی است که لوی سرانوالی افغانستان میگوید مصروف بررسی شکایات و اسنادی است که به این نهاد رسیده است. لوی سرانوالی گفته است از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که تا ختم کار لوی سرانوالی توزیع تصدیق‌نامه به کاندیدان برنده را به تعویق بیندازد. فوزیه احسان همین موضوع را در کابل دنبال کرده.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات توزیع تصدیق‌نامه به کاندیدان برنده انتخابات را آغاز کرده است، لوی سرانوالی افغانستان میگوید بخش بزرگ شکایاتی که به این نهاد رسیده جدی است و از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که تا ختم بررسی اسناد و شکایات توزیع تصدیق‌نامه به نامزدان برنده را به تعویق بیندازد. رحمت الله نظری معاون لوی سرانوالی به روز دوشنبه در صحبت با خبر نگاران در این مورد گفت:
وقتی که به آرای تقلبی یک کس کامیاب میشه و به روز تصدیق‌نامه داده میشه و خودش هم تصدیق‌نامه فاقد اعتبار است. دوم این که بررسی های لوی سرانوالی تا هنوز اختتام نیافته و ما با شدت سر از این کار میکنیم در جریان هفته آینده انشالله. ما به طرف کمیسیون ها خاطر رفتیم، از وا تحقیق خاطر کردیم، وضاحت خاطر خواستیم در مورد امی آرای و اعتراضات کاندیدای محترم. بعد از توضیحات از این تمام امی اوراق و دوسیه ها را محول استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان خاطر کردیم که در مورد تصمیم اتخاذ خواهد بود. ما یک مکتوب هم در این رابطه مسوده کردیم که از او خواهد خواستیم که از اعطای تصدیق‌نامه تا یک حد اینا کوشش بکنن این کار نکنن.
این در حال است که بروز دوشنبه کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که توزیع تصدیق‌نامه به نامزدان برنده انتخابات را آغاز کرده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد میگوید:
کمیسیون مستقل انتخابات امروز رسما تصدیق‌نامه های کاندیدای برنده را که در ولسی جرگه برنده شدن و نامشان در لیست نهایی کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز کرده و تمام کاندیدا میتونن که به دفتر مرکزی تشریف بیارن.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان حق دارند تا دوسیه های مجرمین را پیگیری کنند و در صورت ثابت شدن جرم آنان را به محاکمه بکشانند، اما مسئولین کمیسیون ها نیز این استقلالیت را دارند که در مورد نامزدان برنده و یا بازنده انتخابات تصمیم نهایی را بگیرند. احمد ضیا رفعت سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز میگوید که این از صلاحیت های کمیسیون شکایات است که شکایات و تقلبات انتخاباتی را بررسی کرده و تصمیم نهایی را در مورد نامزدان انتخابات بگیرد.
اگر صحت شکایت ها تأثیری بر روی نتیجه رای های نامزدان داشت، ما آن کار را انجام داده. من ممنوع انجام همان بررسی ها هم بود که تغییرهای در لیست نهایی نتیجه وارد شد. گوانه نهادی که صلاحیت دارد که نامزدان یا هر کسی دیگری را به اتهام تقلبی که وقت جرمی پیدا کند به لویسان ولی معرفی کند که میسیون شکایت انتخاباتی هست. لویسان ولی به صورت مستقیم بر مبنای صراحت قانون هرگز صلاحیت ندارد که خود نامزد را متهم به تخلف انتخاباتی کند.
سخنگویان کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی در این مورد سخن می زنند که لوی سارنوالی آنان را به خاطر تحقیق احضار کرده است. لوی سارنوالی افغانستان می گوید اسناد و شواهد بسیار مستند به این نهاد رسیده است که موارد تقلب و فساد را برملا می کند. کاندیدان معترض ولسی جرگ افغانستان نیز با استقبال از اقدام تازه لوی سارنوالی از این نهاد می خواهند تا در زمینه رسیدگی به موارد تقلب و فساد سریع‌تر عمل کند و به مشکلاتی که در نتیجه انتخابات ولسی جرگ به وجود آمده است پایان دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:31 به وقت افغانستان. از فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی داریم.
کنفرانس سرمایه گذاری در افغانستان با شرکت تقریبا 50 نماینده کشورهای مختلف و 500 مؤسسه امروز در شهر دبی امارات متحده عربی گشایش می‌یابد. در این کنفرانس وزرای خارجه، مالیات، تجارت، صنایع و زراعت و مالداری و سرپرست وزارت مخابرات افغانستان شرکت دارند. رئیس جمهور افغانستان امروز به هدف شرکت در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا وارد قزاقستان خواهد شد. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری، محور اصلی سخنرانی رئیس جمهور کرزی در این نشست را تقویت همکاری ها در خصوص مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در منطقه تشکیل می دهد. به منظور پاکی محیط شهر کابل، کابینه افغانستان روزهای پنجشنبه را تا اخیر امسال رخصتی اعلان کرده است. مصطفی ظاهر، رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، میگوید که گشت و گذار بیش از حد وسایل در شهر کابل، ورود تیل بی‌کیفیت و تراکم کثافات در داخل شهر، هوای کابل را شدیداً آلوده ساخته است. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان، 3 تن به شمول یک پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این رویداد در نزدیک یک موتر پلیس در شهر بنو صورت گرفت که 19 زخمی هم بر جا گذاشت. وزیر خارجه آمریکا افشای اسناد دیپلماتیک توسط ویکی‌لیکس را یک حمله بالای جامعه بین‌المللی خوانده است و گفت که ایالات متحده از نشر این اسناد زیاد مایوس شده و تاکید کرده است که این اقدام وظایف امنیت بین‌المللی با متحدین را در خارج از این کشور مشکل‌تر می‌سازد. و یک انفجار امروز بشکک پایتخت قرقیزستان را تکان داد. وزارت داخله این کشور میگوید انفجار امروز در بیرون محل رخ داد که در آنجا محکمه تعداد از مقامات ارشد که از حکومت اخراج شدند آغاز شد. در این رویداد دو پلیس زخمی شدند.
جاوید نعیمی بود با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. اخیراً گزارش ها از نقاط مختلف افغانستان از موارد خشونت علیه زنان و شیوه زندگی مشقتبار زنان در نقاط مختلف افغانستان به نشر رسیدند. دیان احمدی در گزارش مفصل وضعیت زندگی زنان در بدخشان را بررسی کرده.
هرچند برخی از کشورهای کمک کننده به افغانستان پروژه های بسیار معمولی و کوچک صنایع دستی، خامکدوزی، چرخریزی، گلم بافی، قالین بافی را در مراکز برخی از شهرهای کوچک و بزرگ افغانستان به اجرا گذاشته است. اما زنان افغان میگویند این پروژه ها که عمدتا توسط انجوا و مؤسسات بین المللی با هزینه های گزافی را اندازی گردیده است تا هنوز نتوانسته زندگی زنان شامل در این پروژه ها را تغییر بدهد. زنانی که در این پروژه ها کار می نماید همواره از عدم پرداخت حقوق موار و حتی در برخی موارد از عیف و میل حقوقشان توسط مؤسسات و انجوا سخن می گویند. فوزیه خانمی است که نانآور 6 تن از اعضای خانوادهش در ولایت تخار می باشد. او که در یک کارگاه قالین بافی در شهر طالقان کار می نماید می گوید که از 4 ماه بدین سو حقوقش را به دست نیاورده است.
نام فوزیه. آوردمون همیجا قالین بافی همی کار نمشغول هستیم.
قالین یاد گرفتی؟
بله یازر حالی بافتن چه خوب رو و شیده دستمون یاد گرفتیم. همی گلش کم کم انداختن نمیتونیم. من مستاد تعلیم میده.
چی پیشنیاد داری برای علاوه قالین
بافی؟ پیشنیاد من همی که ما غریبیم بیچاره ایم. کمی ماشمون از زیاد کنم. کمی مواد من بده. ما و ما پیسمون نبوده بشینیم تا کم و بشینیم دستی برای رو که بای ما 4 ماشه و 5 ماشه و بای ما جتی زای نمیدم ماشمونم ما نمیدم ماشمونم دو ماسم ماشیده که آمده ایم همی جو کار میکنیم صابونی چای گرچوی ما نمی رسیدگی ما شوه.
بسیره خانم دیگری است که در یک دکده دیگری چرخ ریسی دارد. بشیره میگوید 6 ماه میشود برای یک انجو کار مینماید که تا هنوز حقوقش را به دست نیاورده است.
اسم ما بشیره است، از خیره بلکوتابز هستم، چرخریز هستم. پشمه را میارم، پشمه میرسیم، ایرا تار جور میکنیم، رنگ میکنیم، ایرا برای قالین، برای گلم میشه، گلم میبافیم از این قدر لایق نیست، این چیز کاری نیست بر ما اینا پیدا کردن دیگر. دولت خواهش میکنیم که برای ما همین پشم هسته خودشان پیدا کنن، همین پشم هسته گلم بافی هسته، لیاف دوزی زر، مساوی کاری که دارن به خانمای غریب بیچاره بیارن کار کنن.
پریوش دوشیزه جوان و خیلی هوشیار است. او در یکی از دهکده‌ها در ولایت بدخشان زندگی دارد. دوشیزه پریوش که در کارگاه صنایع دستی برای زنان کار می‌نماید، مؤسسات و کشورهای کمک کننده به افغانستان را جدا مورد انتقاد قرار داد. او میگوید مؤسسات خارجی که برای زنان در افغانستان کار می‌نمایند تا هنوز نتوانستند زندگی زنان را تغییر بدهند. وی اضافه کرد
قریه ها اکثرا مرغداری میکنن، دیگه تا زراعت خچان پیش میبرن، دیگه باغداری میکنن، فارم ماهی را پیش میبرن، دیگه هر کاری کدام میتونن زنا. به مو اندازه که مردا تا جامعه خدمت میکن، به مو اندازه زنا هم خدمت کدام میتونن. مسئله داخلی خارجی اگه به زنای کمک کنه ایدشان هر چیز برمیایه، چی شخص چی مؤسسه که امی خارجی که چیاره داخلی و خارجی که زنا را فریب داده. خواهش میکنیم دیگه کارشان نکنن لطفا، نه واده بتن. وقتی که واده میتن با وادهشان وفا کنن، وقتی که نمیخواین کمک کنن نه یا وقتی ما را بگیره دیگه، بخاطر ما دیگه خودشان سرمایه داری نکنن، در بودجه شخصی خودشان دیگه چی نکنن، افزایش نده.
شایما عظیمی مسئول یک انجوی داخلی برای زنان است. خانم عظیمی میگوید کشورهای دونر و کمک کننده به افغانستان در واقع نمیخواهد زندگی زنان را در عرصه‌های مختلف تغییر بدهد. او گفت تمام پروژه‌هایی که برای زنان به اجرا گذاشته شده پروژه‌های غیر مؤثر است.
این کارهایی که مؤسسات خارجی میگیره به ما کفایت نمیکنه، مؤثر نیست. امروز یک پروژه را میته برای 20 خانم، برای 50 خانم، او 50 تا برای از وا چی شود؟ ای به این نفوس زیاد ما ضرورت داریم که پروژه بسیار وسیع باشه، پروژه باشه که مارکتینگ داشته باشه، بازار فروشات داشته باشه. خانم ها بیکار، خانم ها از دست بیکاری میرن تریاک خوشاوه میکنن. اگر وا زمینه کار برشان مساعد باشه در هفته سوزان هرگز این کارا نمیکنه. زیاتر خانم ها متاد است، نسواری هستن، تریاکی هستن، روزها میروین تا اولاداشون از دست بیکاری تریاک میته که به خاطر نان پیدا نمیشه. اونا را میخوانن کوگنار میتن که یک ساعت راحت باشیم. ما میخواهیم که اینمی چیزا از بین ببریم. شرکت های کاری باشه در اینجا که صدا خانی مصرف و کار باشه. ما از این پروژه خرد و کوچک راضی نیستیم. پیشنهاد ما ای است که این خانم ها مهارت های خاصی دارن، کوشش کنن که ما را با کشورهای خارجی وصل بسازن. زن ها توانایی کار دارن، زن ها میفهمین در اصل کارشان شفاف هستن، پاک هستن، رشوت نمیخورن، سرقت نمیکنن، به کار ضرورت دارن، مگر همون کار به دستشان قرار نمیدن. میگره. ما ضرورت داریم که بعد از در قدم اول از ده شروع کنیم، از قریه و قصبات شروع کنیم که امروز زمینه کار قریه به قریه برای خواهرای خود مساعد کنیم.
آی خانم بدخشی مسئول انجمن صنایع دستی زنان در شمال شرق افغانستان است. خانم بدخشی وزارت امور زنان را شدن مورد انتقاد قرار داد. او گفت که این وزارت در طول 9 سال گذشته می بایست کار با زنان را از دورترین قریه آغاز می کرد. مسئول انجمن صنایع دستی زنان می گوید ریاست های زنان در ولایات و برخی از مقامات در وزارت زنان با ایجاد اینجوا و شرکت های ساختمانی از حقوق و امتیازات زنان افغان زراندوزی کرده اند و بزنس می نماید. به گفته وی زنان افغان در حال حاضر در زیر کلاهبرده های خشونت جان می دهد. وی اضافه کرد
خانم ما سخت آزرده از وزارت امور زنان است. ما از دولت خود خواهان هستیم که ما را به نام وزارت زنان جدا نسازند، ما را بانند که پا دوش به دوش برادرای ما، شوهرای ما، پدرای ما باید ما کار کنیم و کار ما را نادیده نگیرند. وزارت زنان در مجموع فلج است، از وزیر امور زنان گرفته که فلج است، بالاخره رسای ولایت هاشون فلج است. بدبختانه وزیر ما هیچ توجهی بر ما نداره و بالاخره در رسای ولایت ها غربی هم رئیس امور زنان با ما هیچ چیز ندارند. آقای عزیزی که ما را رشد نمیده، امرای ما به هیچ نوعی گونه همکاری نداره. تقاضای ما از خود آقای کرزی و در پالوش از جامعه جهانی ایست که فقط ما را به یک وزارت وابسته نسازن و ما را سهم بدن که در همه عموم ما زنها باید دوش با دوش مردا کار بکنیم.
خانم حسن بانو غزنفر که در گذشته وزیر امور زنان و از چند ماه بدین سو سرپرستی این وزارت را به عهده دارد، پذیرفت که وزارت امور زنان کار موثری را تا هنوز نتوانسته است برای زنان انجام بدهد. خانم غزنفر که در روز جهانی نابودسازی خشونت در برابر زنان صحبت میکرد، گفت زنان در این کشور هنوزم با چالش ها و مشکلات جدی روبرو است. وی اضافه کرد
زنان در دورترین نقاط کشور با مشکلات شدید اقتصادی، تعلیمی، صحی و محدودیت‌های فرهنگی مواجه‌اند.
زنان روستایی و قریه‌های دورافتاده افغانستان از مقامات دولت افغانستان می‌خواهد تا یک هیئت باصلاحیت و دلسوز را تعیین نماید که تمام مؤسسات بین‌المللی، انجوا و مؤسسات داخلی که پروژه‌های برای زنان را در اختیار دارند مورد بررسی قرار دهند. هیئت باید اینجوای اعضای خانواده های نزدیکان مقامات و مسئولان وزارت امور زنان و رؤسای امور زنان را در ولایات و کابل مورد تدقیق قرار بدهد. زنان روسایی از کشورهای کمک کننده به افغانستان می خواهد تا استراتژی کمک به زنان افغان را از قریه ها و محلات دور افتاده آغاز نماید. با باور این زنان روستایی این پروژه ها می تواند در قریه های دور افتاده با مشوره های مردم محل، متنفذین، علما و شخصیت های با نفوذ هر قریه برای کاریابی زنان مؤثر باشد. زنان روستایی ایجاد پروژه های چون پرورش مالداری، مرغداری، ماهی پروری، باغداری و ایجاد فابریکه های پشمینه بافی، لبنیات، قالین بافی، صنایع دستی و پروژه های تولیدی محلی دیگری را از موارد می داند که زمینه های رشد زندگی زنان محروم را در قریه های دور افتاده مساعد سازد. نهان امدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
در گزارش دیان احمدی وضعیت زنان در شمال شرق افغانستان را بررسی می کرد. از موضوع مربوط به زندگی زنان و شیوه و مشکلاتی که آنها در جامعه دارند دور نمی شیم و برنامه زن و زندگی را با هم می شنویم.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان عزیز،
در شروع این برنامه با گزارش پیشنهادهای زنان افغان را میشنوید که به مناسبت دهمین سالروز قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد درباره نقش زنان افغان در پروسه صلح و امنیت در کابل ارائه شد.
متاسفانه که بعد از جنگ معمولا دولت مردو قدرت میگیرن و زنها به اشیا کشانده میشن.
گزارش دیگری در پی میآید در مورد کنفرانس محو خشونت علیه زنان که هفته گذشته از طرف وزارت امور زنان افغانستان در کابل برگزار شد.
به امید تفلم یک سال که اشتهید کم که باش میشه که صاحب اولاد شمیزه آدم و خوب شما.
در آخر برنامه شما را به خلاصه اخبار و رویدادهای مهمی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است با خبر میکنیم. با ما باشید. در نشستی که هفته قبل به منظور گرامی داشت از دهمین سال روز قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در کابل راه‌اندازی شد، زنان شرکت کننده در این محفل خواستار مشارکت بیشترشان در شورای عالی صلح شدند. دکتر سریا سوبرنگ، کمیشنر بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره نقش زنان در پروسه صلح گفت: در طی جنگ‌ها در این کشور زنان افغان بیشتر از دیگران متضرر شدند، اما آنان توانستند در اعمار صلح نقش اساسی و عمده ای را ایفا نمایند. وی میگوید:
امروز که مجلس را اینجا گرفتند در رابطه با قطعنامه 1325 شورای امنیت هست و این برای کشورهای در حال جنگ و بعد از جنگ هست که این دولت ها باید که این یعنی عملی بسازند و این در نظر بگیرند. این در رابطه با بیشتر نقش زنها در پروسه صلح هست. زنها برای اینکه تجارب خاص خود از جنگ دارند، علاوه بر اینکه عزیزانشون در طول جنگ دست میدن، اینا از نظر روانی از نظر اجتماعی ضربت میخورن، تکالیف روانی پیدا میکنن، مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی قرار میگیرن. متاسفانه که بعد از جنگ معمولا دولت مردو قدرت میگیرن و زنا به اشیا کشانده میشن. به این اساس شورای امنیت ملل متحد هم اینمی تصمیم گرفتن که باید بعد از جنگ اینا نقش بسیار در حل منازعات داشته باشن و زنا کسانی هستن که اینا طرفدار صلح هستن.
قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد روی سی اصل: نقش زنان در جلوگیری و حل منازعات، اشتراک زنان در تداوم صلح و امنیت و جلوگیری از خشونت‌های جنسی در هنگام جنگ در برابر زنان می باشد. با آنکه حکومت افغانستان وعده داده بود که حضور زنان در شورای عالی صلح چشمگیر خواهد بود، اما از جمع نزدیک به 70 تن از اعضای این شورا صرف 8 تن از اعضای آن را زنان تشکیل می‌دهند. راحله صدیق، مشاور ارشد کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان، درباره عوامل حضور کمرنگ زنان در عرصه‌های مختلف ادارات و مقامات بلند رتبه دولتی اشاره کرده می‌گوید:
علتی که زنها تعدادشان کم است، به خصوص در سطوح تصمیم گیری یا در سطوح رهبری و همچنان در خود بدنه خدمات ملکی دولت و در مجموع در سطوح رهبری سیاسی دولت، حمایت ضعیف است از ارگان ها. به خاطر از اینکه وقتی که ما میگیم که باید زن اشتراک داشته باشه، که باید حمایت شه، باید تشویق شه، خانم های توانمندتر داریم که در یک کرسی سیاست عمومی یا بالا از او کار کرده میتونن و تحمل از این جامعه پیدا بکنه که اعتماد کنه به توانایی زنا.
خانم صدیق افزود: زنانی که اکنون در شمار از پست ها کار می کنند از طرف دولت حمایت و تشویق نمی شوند و نظر به احصایه‌ای که صورت گرفته، حضور زنان در ادارات و سطوح رهبری افغانستان نسبت به چند سال قبل کمتر شده است. اما حکومت افغانستان میگوید که تلاش کرده است تا زنان بتوانند در عرصه های مختلف تبارز کنند. دکتر حکیم هاشر، رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان، در این باره میگوید:
نقش زنا امروز در نظام سیاسی افغانستان و در های مختلف نسبت به هر وقت دیگه در گذشته فعالتر و بیشتر است. خانم ها در کابینه افغانستان حضور دارند یا هم به حیث معین کار میکنند. اینا همه از تلاش های حکومت افغانستان است.
گفتنی است که زنان اشتراک کننده در این نشست از دولت افغانستان خواستند که بر تعهداتش مبنی بر تامین توازن جنسیتی عمل کرده و دور از تبعیض و تعصبات جنسیتی، زمینه مشارکت کامل و برابر زنان را در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم نماید. روز
25 نوامبر برابر است با روز بین المللی محو خشونت علیه زنان. از این روز همه ساله در اکثر کشورهای جهان به شمول افغانستان تجلیل می شود. هرچند وزارت امور زنان افغانستان و سایر سازمان‌هایی که در راستای محو خشونت و اعاده حقوق زنان در افغانستان کار می‌کنند مدعی‌اند که میزان خشونت در برابر زنان در این کشور نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته، اما گزارش‌های وجود دارد که نشان می‌دهد تا هنوز هم در افغانستان زنان زیادی قربانی انواع خشونت‌ها از جمله لاتکوب، خودسوزی، محرومیت از کار، قتل، زنا و عروسی‌های اجباری و خشونت‌های دیگر می‌گردند. عوامل زیادی وجود دارد که زنان در افغانستان مورد یک چنین خشونت و بدرفتاری های قرار می گیرند. به همین ترتیب هفته قبل کنفرانس با مناسبت روز محو خشونت علیه زنان در کابل دایر شد. گزارشی را از این محفل تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
در محفلی که بر روز چهارشنبه گذشته به مناسبت روز بین‌المللی محو خشونت در برابر زنان در کابل دایر شد، حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان که در این محفل حضور داشت، درباره خشونت علیه زنان گفت: جلوگیری از رفتن دختران به مکاتب، محروم شدن آنان از حق کار، ازدواج‌های اجباری و به شوهر دادن دختران خردسال به خاطر دریافت پول گزاف از سوی خانواده‌ها بخشی از خشونت‌هایی است که تا هنوز هم در این کشور وجود دارد. آقای رئیس جمهور کسانی را که در برابر ازدواج دخترانشان پول گزاف میگیرند مورد انتقاد قرار داده و این عمل را یکی از سنت‌های ناپسندیده و خلاف ارزش‌های دینی و انسانی عنوان کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت: اخذ پول گزاف در هنگام ازدواج دختران انسان فروشی است، نه حق مهر. با باور رئیس جمهور کرزی، یکی از راه‌های بهتر مبارزه به خاطر محو خشونت علیه زنان با سواد ساختن زنان است.
بس آرزوی مئیس از علماء کرام دین، از بزرگای قوم تا چند کار نکنن و مانشان. یکی، دادن دختر جوان بزرگ به کسی که دلخواش نیست. حداقل مقه نکنین که دختر جوان 13-14 ساله را بزرگم بدین، باز بگیری سفید هم بدین. آرزوی دیگه مئیس که بگذارین زنها را خصوصا در اطراف کشور که سواد آموزی کنن، حداقل خواندن و نوشتن بیاموزن. آرزوی سوم مئیس که علیه خشونت و خشونت هر چیزی باشه، از هر طریقی باشه، ناشی از هر چیزی باشه، علیه هزو اقدام کنن.
مسئولان دولتی افغانستان و نهادهای دفاع از حقوق زن در این کشور در حال از مبارزه با خشونت علیه زنان افغان سخن میزنند که هنوز هم زنان افغان با انواع خشونت‌های روبرویند. مریم یکی از زنان افغان است که طفلش در اثر لاتکوب و ضربه لگدی که در شکمش خورده قربانی یک عمل خشونت آمیز شده است. وی چنین حکایت میکند:
میخوام شوهر مثل آشان طلاق نمیگیرم، به خاطر که در فامیل ما هیچ دختر تا بالا طلاق نگرفتم و هیچ دختر در تا فامیل ظالم هم نفتیده. با امید طفلم ما یک سال که اشتهر کم که باش میشه که صاحب اولاد شم ایزه آدم و خوب شم. مگم اشتکم هم در روز پیش مده لطه کوب داد و شکم هم زایی شد. اگر اعتبار نداریم من برتان استلام رسمی چپ خونه میرم.
زنان اشتراک کننده در مراسم تدلیل از روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان خواستار رسیدگی به موارد شدند که می تواند وضعیت زندگی زنان را در این کشور بهبود بخشد. شفیقه حبیبی یکی از زنان فعال افغان گفت: به خاطر کاهش خشونت علیه زنان باید موضوعات در رابطه با حقوق زنان و حقوق بشر در نصاب تعلیمی این کشور جا داده شود.
فعلا با نسل‌های مواجه هستیم که این نسل‌ها دماغشان هنوز تا حدود مهجر شده. اگر ما همی آگاهی را، اگر ما همی سیستم در مکاتب شامل کنیم، در نصاب تعلیمی شامل کنیم، مؤثرتر خواهد بود. چون که این جنریشن فعلی با مو عنعنات و فرهنگ ناپسند یا پوسیده قبل کلان شدن، خودشان نمیتونن که قبول بکنن بسیاری چیزها را.
هرچند کارهای به خاطر از بین بردن خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است، اما با آن هم واقعات گوناگون خشونت علیه زنان در این کشور وجود دارد. بسیاری از زنان افغان میگویند که برنامه‌ها و تصامیم از جانب دولت در مورد بهبود وضعیت زندگی زنان و رسیدگی بر مشکلات آنان صرف روی کاغذ باقی میماند و یا هم بخش اندک آن در شهرهای بزرگ افغانستان تطبیق شده و زنان سایر مناطق از این اقدامات محرومند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. به گزارش آژانس خبری باختر، یک دختر 11 ساله افغان قهرمان مسابقات کاراته کشور جمهوری چک شد. لندا دختر افغان توانست با غلبه بر حریفان چکیش بر سکوی قهرمانی این مسابقات تکیه زند. مسابقات داخلی کاراته کشور چک هم سال راه اندازی می شود. ده ها ورزشکار زیر سن 15 سال در آن اشتراک می کنند. لندا وایس 11 سال دارد و اکنون با خانواده اش در کشور چک زندگی می کند. آژانس خبری وقت گزارش می‌دهد که به روز چهارشنبه گذشته برای محبوسین زن در ولایت بغلان کمک‌های از سوی وزارت عدلیه افغانستان صورت گرفت. عبدالمتین متین سرپرست مدیریت عمومی محبس پل خمری گفت این کمک‌ها شامل البسه زمستانی، وسایل بازی اطفال، غذاهای اطفال و ادویه‌جات می‌باشند که برای 17 تن از زنان محبوس توزیع گردید. در محبس ولایت بغلان به تعداد 241 تن زندانی موجودند که از آن جمله 17 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. و بنابر گزارش آژانس خبری روز دومین نشست کمیته ملی بقای طفل و مادر تحت ریاست سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در کابل دایر شد. کمیته ملی بقای طفل و مادر متشکل از نماینده های وزارت صحت عامه، حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و مؤسسات بین المللی و سازمان سیه جهانی و یونسف می باشند. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه گفت که 6 راهبرد اساسی از جانب وزارت صحت عامه خاطر بهبود عرضه خدمات زمان حاملگی برای مادران، بهبود خدمات ولادی، بهبود خدمات برای نوزادان، محافظت از امراض کشنده دوره طفولیت، بهبود تغذیه و فاصله میان ولادت ها در نظر گرفته شده است که با تطبیق این راهبردها می توان به اهدافشان که بقای طفل و مادر است نائل گردند. کمیته ملی بقای طفل و مادر که از مدت 6 ماه به این طرف تأسیس شده است به خاطر هماهنگی عرضه خدمات برای مادران و اطفالشان در مرکز و ولایات به کار آغاز کرده است.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
مردشدان میکند مسیح مسیح